کار ایرانی را ترویج کنید. متاسفانه واقعیت قضیه اینجور نیست. در بخش‌های مختلف فرض کنید در وسایل منزل، وسایل زندگی منزل، کارخانه‌های داخلی مشغول کارن، جنس مرغوب و خوب و برابر با جنس خارجی گاهی هم بهتر از جنس خارجی تولید میکنن، اما بازار که میرید شما ببینید همش جنس خارجی است. چرا؟ از کجا میاد اینا؟ تأکید بنده بر روی این که جلوگیری از واردات محصولاتی که مشابه داخلی داره به خاطر اینه، راه اینه. قاچاق، بنده به مسئولین گفتم که آقا جان وقت شما اون باند قاچاقچی رو پیدا می کنید و اون جنس کلان قاچاق را که چند هزار تن وارد کشور می کنید، این جنس رو جلو چشم همه آتش بزنید. وقت معلومه وقتی که جنس خارجی وارد شد چه از مبادی ورودی قانونی مثل گمرک و امثال اینها، چه از مبادی قاچاق که خیلی هم زیاد متاسفانه، وقتی این وارد شد خب تولید داخلی میخوابه. وقتی تولید داخلی خوابید همین وضعی پیش میاد که امروز هست. جوان ما بیکار میشه، اشتغال ما کم میشه، رکود بر کشور حاکم میشه، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار میشه. اینا رو که دیگه از طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا نمیشود حل کرد، اینا رو خودمون باید حل بکنیم. اینا کاریست که به عهده خود ماست. راه اینه. کشور ظرفیت‌های زیادی دارد، ابتکار زیادی دارد. این کشور 80 میلیونی که البته جمعیت او میتوانه به 150 میلیون هم برسه و انشاءالله مسئولین هم که بارها تکرار کردیم کمک کنن که این تکثیر جمعیت جوان که امروز خوشبختانه وجود دارد این از بین نرود، نسل رو متوقف نکنن، جمعیت کشور رو به تدریج در طول سالها به پیری منتهی نکنن. این جمعیت، این کشور با این ظرفیت، با این امکانات چهار فصلی که کشور ما دارد میتوانه از لحاظ مادی پیشرفت کنه، معیشت مردم مشکلاتش برطرف بشه. راهش اینه. بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم، خیلی دغدغه‌مندم نسبت به مسئله معیشت مردم، اما هرچی فکر میکنم، هرچی با کارشناسا و آدمهای وارد و مطلع مشورت میکنم، میبینم جز این راهی وجود ندارد که ما تکیه کنیم به مسائل داخلی قاطعا. اینی که حالا تجار خارجی بیان و برن و هیچ آبی هم از اینها گرم نشه که تا حالا نشد، الان حدود یه ساله هی میان میرن، کاری هم نکردن. اگرم بخوان کاری کنن، تصرف بازار ایران است که درست به ضرر ماست. فایده آمد و رفت این هیئت ها باید سرمایه گذاری باشد، باید ایجاد تولید باشد، باید در جاهایی که احتیاج داریم به فناوری جدید، فناوری جدید باشد. اینا باید باشه، اینا نیست یا کمه. این چیزها رو باید رعایت کنن، دنبال کنن مسئولین محترم. اینی که ما گفتیم اقدام و عمل، خب البته حالا مشغولن، باید انشالله نتیجه کار محسوس بشود، ملموس بشود که مردم حس کنن، لمس کنن. این راه اینه. البته در زمینه مسائل فرهنگی، مسائل معنوی حرف خیلی زیاده، اونا رو نمیخوایم وارد بشیم، نمیخوایم بحث بکنیم، بحثش در جای خود. بحث مسائل اقتصادی و مسائل معیشتی ایناست. اگر بخواهیم معیشت مردم اصلاح بشود، مشکلاتی که دارن، طبقاتی که وجود دارن، باید این کارها رو توجه بهش بکنیم. یکی از مهمترین مسائل جلوگیری از فساد داخلی است. این کاری که حالا مطرح شده و گفته شده است و مسئولین هم به حمدالله صریحا اعلان کردن که جلوی این فسادها و این زیاده خواهی ها و زیاده خوری ها رو، این حقوق های گزاف رو میگیرن که در بعضی جاها هم شد به حمدالله، در بعضی از بخش ها و سازمان ها که به ما گزارش دادن این اقدام تحقق پیدا کرد، عملی شد. بایستی این فراگیر بشه، باید دنبال بشه، باید راه نشود این کار. جلو فساد باید گرفته بشه، جلو اشرافیگری باید گرفته بشه. اشرافیگری بلای کشور است. وقتی اشرافیگری در قله‌های جامعه به وجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه. شما ببینید فلان خانواده‌ای که وضع معیشتی خوبی هم ندارد، وقتی میخواد پسرش رو داماد کنه یا دخترش رو عروس کنه یا فرض کنید مهمانی بگیره، مجبوره به سبک اشرافی حرکت بکنه. وقتی اشرافیگری فرهنگ شد میشود این دیگه. جلو اشرافیگری باید گرفته بشود. رفتار مسئولین، گفتار مسئولین، تعالیمی که میدهند باید ضد این جهت اشرافیگری باشه، کما اینکه اسلام اینجوریست. این راجع به مسائل کشور که این حرفای بنده ایناست. درباره مسائل اقتصادی اون حرفی که بنده دارم که دائمانم هم به مردم اینها رو عرض کردیم هم به مسئولین عرض کردیم ایناست. ما میگیم به خود تکیه کنیم، نیروی خودمون رو شناسایی کنیم، دردهای کشور شناخته شده، درمان هم شناخته شده، برای این درمان برنامه ریزی کنیم و پیش بریم. مسائل منطقه، منطقه هم منطقه پرقوغایی شده از امروز. اینجا هم باز پای آمریکا در میان. اینجا هم وقتی نگاه میکنیم، بله اینی که دولت سعودی علناً با رژیم صهیونیستی بنا کنه به مغازله کردن و رفت آمد رو علنی بکنه، این خنجری است بر پشت امت اسلامی، شکی نیست. این کاری که سعودیا کردن، ارتباطات آشکار با رژیم صهیونیستی، این واقعا خنجری است که از پشت بر امت اسلامی وارد شد. خیانت بزرگی کردن، این گناهکارن اینها. لکن اینجا هم دست آمریکا در میاد. دولت سعودی چون تابع آمریکاست، چون مسخر آمریکاست، چون چشمش به دهان آمریکاست، این غلط بزرگ رو انجام داد. اینجا هم پای آمریکا در میاد. یا اگر شما میبینید که یمن یک سال و نیم است که دارد، قریب یک سال و نیمه که داره بمباران میشه، شوخیه؟ یک کشور را، اونم نه مراکز نظامیش را، بازارها را، بیمارستانها را، خانه های مردم را، اجتماعات را، میدانها را، مدارس را، بیان هم تو بمباران کنن. این چیز کوچکی نیست، این خیلی جرم بزرگی است. نه ماه رمضان بفهمن، نه ماه حرام بفهمن، نه ملاحظه کودک بکنن، این همه کودک کشی بکنن، خب این هم جرم بزرگی است که این هم متاسفانه این دولت، دولت سعودی مرتکب این جرم بود. اما این هم با پشتیبانی آمریکاست، با چراغ سبز آمریکاست، با هواپیمای آمریکایی است، با سلاح و مهماتی است که از آمریکا وارد شده است. اونها هستند که همه امکانات رو فراهم میکنن. حتی وقتی سازمان ملل میخواهد در این زمینه حرفی بزنه، یک کلمه حرف، حالا بعد از عمری یه حرف حقی میخواد بزنه و محکوم بکنه، دهنش میبندن. با پول، با تهدید، با فشار، که این دبیر کل بدبخت روسیاه سازمان ملل آمد اعتراف کرد، فشار آوردن به من. خب فشار آوردن نمیتونی برو کنار، چرا میستی و خیانت میکنی به بشریت؟ این خیانت به بشریت است. اینجا هم پای آمریکا. در قضیه بحرین که یک لشکر بیگانه از یک کشوری میان داخل بحرین برای اینکه به مردم بحرین فشار وارد کنن، اینجا هم باز چراغ سبز آمریکاست. خب حالا اون دولت سعودی دولتی که دست بچه ها داره میگرده، بچه های نابخرد. چیزی که انسان با تحلیل مسائل با مشاهده مسائل میفهمه حقیقتا همینه که این دست آمریکاست، پشتیبانی آمریکاست. این گروه های تکفیری هم همین که گروه های تکفیری حالا الان ادعا میکنن که علیه گروه های تکفیری ائتلاف تشکیل دادن، البته الان هم کار درستی انجام نمیدن علیه اونها. یه جایی حتی طبق گزارش هایی که به ما میرسه کمک هم میکنن، اما تولید این گروه ها باز برمیگرده به آمریکا که بعضی از مسئولین آمریکایی اعتراف کردن، این معنا رو اعتراف کردن، گفتن داعش رو ما کمک کردیم. اینا که بیان هم داخل امت اسلامی اختلاف بیندازن، هم اسلام اموی و مروانی را ترویج کنند. این اسلام وهابی و تکفیری همون اسلام اموی است، اسلام مروانی است، اسلامی است که با اسلام حقیقی فرسنگ ها فاصله دارد، بدنام کردن اسلام رو. البته حالا خب دامن خودشون هم گرفته است، معروفه در فارسی هر که باد به کاره طوفان درو خواهد کرد، حالا یواش یواش دارن طوفان درو میکنن، اما تقصیر اوناست، اونها بودن که این کاره کرد. در قضایای دیگر هم همینجور آمریکایی ها ادعا میکنن که میخوان حل مشکلات منطقه رو بکنن، اما در واقع عکس این است، خودشون به وجود آورنده مشکلات یا تشدید کننده این مشکلاتن، مانع حل مشکلاتن. دست خود ملت‌های منطقه باشد حل خواهند کرد مسائل. ما بازم دعوت میکنیم دولت‌های اسلامی را، این دولت‌های عربی که اطراف ما هستن، اینا باید بدانن آمریکا قابل اعتماد نیست. آمریکا به اینا به چشم ابزار نگاه میکند، ابزار حفظ رژیم صهیونیستی و حفظ خوی و منافع استکباری خود آمریکا در منطقه. آمریکا اصلا به هیچ علاقه‌ای به اینا نداره، در واقع از پولشون استفاده میکنه، از نیروی اینها برای مقاصد خودش استفاده میکند، برای اینکه یک حفاظی درست کنه، رژیم صهیونیستی رو حفظ کنه و اهداف استکباری خودش رو در منطقه. این کاری است که اینها دارن میکنن. در مسائل منطقه هم به نظر ما راه حل عبارت است از اتحاد ملت‌های مسلمان، اتحاد دولت‌های مسلمان و ایستادگی در مقابل اهداف آمریکا و هدف‌های استکباری و بعضی از دولت‌های اروپایی که دولت‌های اروپایی هم خودشون رو خراب کردن بعضی به خاطر تبعیت از آمریکا و از چشم مردم منطقه خودشون رو انداختن. بعضی از دولت‌های اروپایی خب یک احترامی در چشم مردم ما، حتی مردم ایران داشتن، اما اینا خودشون رو مفتضح کردن با پیروی از آمریکا. اینا اهداف اینها شناخته بشود، در مقابله با اهداف اینها حرکت بشود، ملت‌ها می‌توانند و ملت ما البته ایستاده است. اینم به شما عرض بکنم، با همه این نقل‌ها و با همه این تفاصیل آمریکا در منطقه روز به روز رو به ضعف بیشتر است. روز به روز رو به ضعف است، نقشه هاش افشا شده است، معلوم است که دنبال چه کاری است. در کشورهای مختلف میخواهد دخالت کند. اینجور هم نیستش که فقط با ما دشمن باشد با دیگران دوست باشه. نه، شما ملاحظه کردید در کشور ترکیه، حالا هنوز به نظر ما اثبات نشده است، اما اتهام قوی وجود دارد که این کودتایی که در ترکیه رخ داد، این با تدبیر و تهیه آمریکایی ها بود. اگر ثابت بشود رسوایی بزرگی برای آمریکاست. ترکیه کشوری بود که روابط خوبی با آمریکا داشت، میگفت متحد منطقه آمریکاست، حتی با ترکیه هم حاضر نیستن، چون یک گرایش اسلامی اونجا وجود دارد، با اسلام مخالفن، با گرایش اسلامی مخالفن، لذا اونجا هم حتی کودتا راه میاندازن. اما البته سرکوب شد، مغلوب شدن، منفور شدن در چشم مردم ترکیه. هم در جاهای دیگه هم همینجور است، هم در عراق، هم در سوریه، هم در مناطق گوناگون دیگر، به حمدالله روز به روز رو به ضعفن. اگر ما ملت ایران به وعده‌ای که خدای متعال داده است خوشبین باشیم و مقدمات اون وعده رو فراهم بکنیم، مشکلات برطرف خواهد شد. خدا فرموده است ان تنصر الله ینصر، اگر شما دین و خدا رو نصرت کنید و انگیزه های الهی رو تقویت کنید و نصرت کنید، قطعا خدای متعال شما رو نصرت خواهد کرد. کسی رم که خدای متعال نصرت بکند، هیچ موجودی در عالم نمیتوانه او رو تضعیف بکنه، روز به روز قویتر خواهد شد و پیروزتر خواهد شد. امیدواریم انشاءالله خدای متعال ملت ایران رو در همه میدانها، میدانهای امنیتی، اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی و علمی انشاءالله پیروز کند و شما ملت عزیز رو هر روز از روز قبل خوشبختر و پیروزتر قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تفکر و تمدن ایران، سرزمین دانایی و خرد ایران، مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سال 1265 هجری شمسی در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برای اولین بار تلفن به ایران آمد. این تلفن یک رشته سیم بود که بین تهران و حضرت عبدالرحیم در ری کشیده شده بود و نزدیک به 8 کیلومتر طول داشت. سال 1287 وزارت پست و تلگراف تأسیس شد و سال 1302 قراردادهای احداث خطوط تلفن زیرزمینی با شرکت‌های زیمنس و هالسکه بسته شد. سه سال بعد سال 1305 اولین تلفن نسل جدید با 2300 رشته کابل در اکباتان تهران آماده بهره برداری شد. از 1265 که اولین بار تلفن به ایران آمد تا 1357 که انقلاب اسلامی پیروز شد، در 92 سال حکومت‌های قاجار و پهلوی جمعاً 850,000 شماره تلفن در سراسر کشور به وجود آمد. این در حالی بود که از سال 1357 تا حدود 1396 تعداد خطوط ثابت تلفن در کشور به بیش از 30 میلیون شماره رسیده بود. یعنی در ظرف 40 سال به اندازه 35 برابر 92 سال پیش از آن در کشور توسعه خطوط تلفن انجام شد. قبل از انقلاب فقط 312 روستا خط تلفن داشتند که البته صرفاً به معنای ایجاد خط ارتباطی تلفنی بود و نه اینکه به خانه‌های روستایی خط تلفن داده شده باشد. بعد از انقلاب اما به 48,958 روستا تلفن خانگی داده شد و روستاهای دارای ارتباط نیز به 55,135 عدد رسید که 176 برابر کل دستاوردهای پیش از آن در این زمینه بوده است. اما فناوری تلفن همراه سال 1372 به ایران آمد. امکان ارسال پیامک در ایران در سال 1381 اضافه شد. از آن زمان دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی سعی کردند تا از نظر فناوری ارتباطی نیز ایران را به روز نگه دارند. امروز در ایران 74 میلیون نفر تلفن همراه دارند که از این نظر کشور ما در جهان رتبه 22 جهانی را دارد. فناوری تلفن همراه موجب شد تا سرویس تلفن بی سیم به روستاهای صعب العبور نیز رسانده شود. سرویسی به نام WLL که تا سال 1396 1,511,933 روستایی با آن به شبکه مخابرات کشور متصل شدند. اینترنت عمومی هم از سال 1372 وارد کشور شد و ابتدا استفاده های دانشگاهی داشت. از سال 1374 اما کاربران عمومی از طریق همان خطوط تلفنی که در سراسر کشور توزیع شده بود توانستند برای اولین بار به شبکه جهانی اینترنت متصل شوند. نخستین کافینت ایرانی نیز سال 1379 راه اندازی شد و اولین ADSL هم سال 1383 آغاز به کار کرد. ایران با 100 مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنت به مشترکان خود در رتبه نهم جهانی ایستاده است و از نظر تعداد کاربران نیز که رقم آنان به 42 میلیون نفر در سراسر کشور میرسد رتبه 17 جهان را دارد. همه این آمارها و دستاوردها و این توسعه مدام ابزارهای ارتباطی و شبکه اینترنتی در ایران در حالی انجام می شود که رسانه‌های غربی ایران را به اختناق رسانه‌ای و فضای محدود گردش اطلاعات متهم می کنند.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.